من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، جامع الناس لیوم الدین، والصلاة والسلام على اشرف السفراء المقربین، حبیب اله العالمین و شفیع المذنبین، ابی القاسم محمد صلی الله علیه و آله و سلم، و لعن الدائم علی اعدائهم و مخالفیهم و معاندیهم اجمعین من الان ولا قیام یوم الدین. بحثمون راجع به علتها و حکمتها بود که در قرآن کریم به مناسبتهای گوناگون در خلال آیات روش بحث شده، که امروز از آیات مبارکه سوره نمل استفاده می کنیم که سوره عجیبیه. بسیاری از مطالبی را که شاید اگر از طریق وحی به ما ابلاغ نشده بود شاید باور نمی کردیم. قرآن کریم در میان بنی اسرائیل می فرماد رسم بود که بعضی از به اصطلاح 12 تا فامیل بودن که هر فامیلی وابسته به یکی از فرزندان یعقوب بودن، که ازشون تعبیر می کردن به اسبات، 12 سبت بودن که از یک سبت اینها انبیا انتخاب می شدن و یا سلاطینی که هم جنبه حاکمیت داشتن هم جنبه نبوت و رسالت. من جمله حضرت داوود بود که آتینا داوود ملکاً عظیما، و بعد از حضرت داوود ورث سلیمان داوود، حضرت سلیمان به حکومت رسید. حکومت حضرت سلیمان استثنایی بود، به دعای خود حضرت سلیمان هم خدا این حکومت رو به او واگذار کرده بود، که خدا می فرماید که حضرت سلیمان از خدا خواست، گفت رب حبلی ملکن لا ینبغی لأحد من بعد، خدایا یک حکومتی رو به من ببخش که سزاوار هیچ کس بعد از من نباشد. حالا چرا این خواسته رو از خداوند طلب کرد؟ بحثشو میذاریم برای هفته دیگر، چون یه مقداری احتیاج به توضیح داره که چرا این نحو حکومت رو از خداوند طلب کرد. پیغمبریست از جانب خدا و قاعدتا خب نباید که انبیا اینقدر به حکومت دلبستگی داشته باشن، نم یه حکومت بی نظیر. علتشو بعد از خلال یک حدیث استفاده میکنیم و تقدیم محضرتون میکنیم. به هر حال خدا به ارث حکومت رو به حضرت سلیمان داد. بر جن و بر انس و بر حیوانات حکومت میکرد. خب دیگر سلاطین هم حکومت میکردن، ولی حکومتشون محدود به انسانها بود. نسبت به جن دیگه حکومت نمی کردن و نسبت به انسان ها حاکم بودن، حکومتی بر حیوانات نداشتن. سلیمان هم حاکم بر انس بود، هم بر جن و هم بر حیوانات، که حتی طیور و پرندگان مسخر حضرت سلیمان بودن. میدونید که خدا هم وقتی بخواد حکومت بده زمام کار دست خداست. تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء. به هر کس بخواد واگذار میکنه، از هر کس بخواد حکومت رو میگیره. زمام این کار دست پروردگاره، حد و مرزش هم دست خداست که این حکومتش تا چه حد گسترده و پایدار باشه. خدا مشیتش تعلق گرفته این پیغمبر طبق درخواست خودش حاکمیتش بسیار موسع باشه. خب طبیعتاً باید که زبان کسانی که برشون حکومت میکند رو بدونه. و علمناه منطق الطیر، زبان مرغان را هم خدا به حضرت سلیمان یاد داده بود. میفهمید که حیوانات، پرنده ها با هم چه میگن، چه گفتگوی میکنن. و باد را هم خدا مسخر سلیمان کرده بود. سخر لاله و ری غدو ها شهرون و رواه ها شهرون. به جوری باد قصر سلیمان را جا به جا می کرد که صبح به اندازه یک ماه راه و عصر به اندازه یک ماه. یعنی اگر ما بخوایم رو حساب اون زمان حساب کنیم، هر روزی به طور معمول انسانها 8 فرسخ که 4 فرسخ میرفتن 4 فرسخ بر میگشتن، بهش میگفتن برید، و 8 فرسخ سیر طبیعیشون بود. اون وقت اگر یک ماه حساب کنیم 30 تا 8 فرسخ میشه 240 فرسخ. صبح این باد تخت سلیمان را 240 فرسخ حرکت می داد، عصر هم همینطور. خب حالا ببینید این حکومت مشابه و نظیر در دنیا داشته است یا نه، که باد با اون قدرت در اختیارش حکومت بر حیوانات و زبان مرغان را هم خدا بهش تعلیم بده و همه در اختیارش بودن. حالا تخت سلیمان چقدر گستردگی داشت، اونم تو روایات مسائل مهمی را مطرح کردن که 4 فرسخ در 4 فرسخ طول و عرض قصر حضرت سلیمان بود. حالا ما کاری به طول عرضش نداریم، قرآن وقتی که در بسته عظمت ملک سلیمان را یادآوری میکنه، دیگه ما احتیاجی به خوردریزاش نداریم و کیفیت تاجگذاری حضرت سلیمان به چه جور بود را بحثی مفصلی داره. شاهد ما اینجاست، خدا وقتی میخواد حکومت بده، این حکومت بی‌نظیر رو در اختیار سلیمان قرار میده. روزی حضرت سلیمان نگاه کرد، دید همه لشکریانش وجود دارن. در ضمن لشکریان حضرت سلیمان مرغا هم بودن. مأموریتی داده بود به هدهد که ما بهش میگیم شانه به سر. هدهد یه حیوان فوق‌العاده عجیبیه. در مسافرت ها در قدیم رسم بود که وقتی حرکت می کردن افرادی رو جلوتر از قافله می فرستادن که بره تو بیابون ها بگرده ببینه که آب کجا هست که قافله رو ببرن در کنار آب اتراق بکنند و یه مقدار استراحت کنند، بعد به حرکتشون ادامه بدن. از میان انسان ها کسی رو انتخاب نکرده بود. هدهد از امتیازاتش این بود که جریان آب رو در زیر زمین کشف میکرد، چون میدونید که این سطح زمین که گای رودخانه ها در حرکت هست، زیر زمین هم آب به صورت رودخانه و نهر و جوی زیر زمین حرکت داره. حالا میباد برن اونهایی که میخوان حفاری کنن پیدا کنن کجا آب جریان داره، که علمی هم هست که برای این علم کتاب هم نوشته شده و الان کتابش موجوده که از روی سطح زمین آثار و علائم رو خدا قرار داده که دانشمندان با دیدن این آثار متوجه میشن کجا زیر زمین آب هست و کجا نیست، و اگر آب هست آیا کمه یا زیاده، شیرینه یا شوره. به هر حال از رو زمین و آثار و علائمش کاملا متوجه میشن. و اون زمان هدهد رو خدا این آگاهی رو بهش داده بود که برد و آبهای زیر زمین رو شناسایی کنید، به سلیمان خبر بده. کارش این بود. تو جنگ ها هم می بردن هدهد را برای شناسایی. نشسته بود از سلیمان در جمع دولت مردانی که پای تختش بودن، به مشورت نگاه کردید که هدهد نیست. گم مالی لا ارل هدهد امکان من الغائبین. گم نمیدونم هدهد غائبه یا من نمیبینمش. ممکنه که من نبینمش و موجود باشه، ممکنه که غیبت کرده باشه من نمیبینمش. به هر حال نمیدونم که مالی لا ارل هدهد امکان من الغائبین. بعد تهدید کرد، فرمود لأعذبنه او لیأتینی بسلطان مبین. خیلی تعبیر قشنگ عادلانه ای بود حضرت سلیمان. فرمود که عذابش میکنم یا ذبحش میکنم. لأعذبنه او لأذبحنه، یعنی جرمش اگر سبک باشد عذابش میکنم، شکنجهش میکنم، اگر سنگین باشد اعدامش میکنن، مگر اینکه یه مطلبی اشاره اضافه کرد، او لیعتی یعنی به سلطان مبین، یه دلیل قطعی بیاره عذر رو و بهانه ای که مورد قبول باشه، یعنی تصمیمی که گرفت برای عذاب یا اعدام این مرد، یه اگر هم توش گذاشت که حالا ممکنه این حیوان تخلف نکرده باشه، عذری برایش پیش آمده باشه، اگر عذر موجهی داشت آزاده، اگر عذر موجهی رو ارائه نکرد یا شکنجه است و یا اعدام. لأعذبنه و لأذبحنه او یأتینی به سلطان مبین. طوری نکشید، دیدن که حضور پیدا کرد، بلافاصله به حضرت سلیمان عرض کرد که لقد جئت من سبع به نبع یقین. خیلی لحن زیبا و قشنگی گفت، من از شهر سبع یه خبر آوردم، میخوام یک مطلبی نوعی رو گزارش بدم که خبر قطعی و یقینیست. یعنی این حیوان اطمینان داد به حضرت سلیمان که این گزارشی که من میدم گزارش به اصطلاح ظنی نیست، احتمالی نیست، نبع یقین. هر تصمیمی میخوای بگیری مطلب قطعی است. خب گزارش چی داد؟ گفت که من رفتم در شهر سبع و دیدم که اونجا یک گروهی هستن، غیر خدا رو میپرستن و یه زنی بر اینها حکومت میکنه. جالب اینه که این حیوان به زبان فطرت سخن میگه، رفته یه چیزایی رو دیده، فهمیده. ما فکر میکنیم که حیوانات درک و شعوری ندارن. قرآن میفرماد نه، اینجور نیست. ام من شیئن الا یسبح بحمده ولیکن لا تفقهون تسبیحهم. اونام حالیشونه، خدا یه چیزایی رو بهشون یاد میده و یه آگاهی هایی دارن که ماها نداریم. دانشمندان در شرح حال حیوانات که می نویسن، یعنی این حیوانات قبل از وقوع زلزله آگاه میشن که گاهی اسبایی که تو طویله‌هاشون بسته شدن وقتی احساس میکنن میخواد زلزله بشه، خودشونو به هر جوری هست آزاد میکنن، از طویله‌ها بیرون میان که زیر آوار نرن، حتی افسارشونو پاره میکنن و میان از طویله‌شون بیرون. این نمونهاش اینه. یا قرآن راجع به زنبور عسل میفرماد، اوها رب که الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا و مما یعرشون. و امثال این تعبیرات که معلوم میشه که حیوانات هم بی بهره نیستن، یه چیزایی را به الهامات الهی میدونن. گفت من رفتم در شهر سبع و اونجا دیدم که یه زنی بر اینا حکومت میکنه و اینا غیر خدا را پرستش میکنن. تعبیری که هدهد در گزارشش داد این تعبیر بود. فمکس غیر بعیدن فقال، یعنی اون حیوان هدهد گفت اینی احد تو به ما لم تحت بهی و جئتو کمن سبعن به نبعن یقین. خیلی تعبیر عجیبیه، که من احاطه پیدا کردم به یه چیزی که تو ازش خبر نداری. یعنی خدا به این حیوان به چیزی یاد داده که سلیمان ازش اطلاع نداشت. تو گزارششم گفت احد تو، من احاطه پیدا کردم به چیزی که به مالم توحت به و جه تو که من سبع به نبع یقین، از شهر سبع یه خبر قطعی برات آورده. اینی وجدتم رأتن تملکهم، دیدم یه زنی بر اینا حکومت میکنه. و اوتیت من کل شیئن، یعنی تمام امکانات رو خدا برای این زن در این حکومت فراهم کرده. و لها عرش عظیم، به تخت بسیار عظیمی داره، یعنی حکومتش حکومت گسترده بسیار پرقدرتیه. گفت وجدتها، خوب دقت کنید ببینید که این حیوان از معنویات خبر میده، میگه وجدتها و قومها یسجدون للشمس من دون الله، به جای اینکه اینا خدا رو بپرستن خورشید رو پرستش میکنن. بعد میفرماد و زین لهم الشیطان اعمالهم. گزارش خیلی جالبه، یعنی دارد گزارش میدید از خدا که خدا رو باید بپرستن یان با خورشید رو میپرستن. گزارش میدید از شیطان. خب ببینید که چقدر خدا باید به این هوش داده باشه و بهش الهام کرده باشه که میگه زین لهم الشیطان اعمالهم. شیطان کارش آرایشگری است، چیزای زش را در مقابل انسان‌ها زیبا جلوه میده. میگه این قوم که دارن خورشید میپرستن زشترین کارها رو دارن انجام میدن که شرک به خداست، و شیطان این کار زش رو در نظر اینا جلوه داده. خب اینا زشتیش رو نمیفهمن که زشته که در مقابل خداوندی که خالق خورشیده بیان مخلوق را که خورشید باشد بپرستن. زین لهم الشیطان اعمالهم فصدهم عن السبیل، اینا را از راه حق بازشون داشته. یعنی علت این که اینا راه حق رو گم کردن این است که این کار زشت شیطان در نظرشون اونچنان جلوه داده که دیگه از راه حق غافل شدن. فهم لا یهتدون، دیگه اینا هدایت نشدن به راه راست. لئلا یسجدوا لله الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض و یعلم ما تخفون و ما یخفون و ما یعلنون. می فرماد که اینا سجده برای خدا نمی کنن. کدوم خدا؟ خدا رو معرفی می کنه هدهد. وقتی میخواد خدا رو معرفی کنه اینجور میگه، میگه الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض، در زمین یه گنجهایی در زیر زمین پنهانه. در آسمان ها هم گنج هایی وجود داره که اونی که این گنج ها را از زیر زمین و از خلال آسمان ها ظاهر می کند او خداست، که در قدرت احدی نیست که این نیروها رو در اختیار انسان ها قرار بده. یخرج الخبء فی السماوات والارض و یعلم ما تخفون و ما تعلنون. خدا نه تنها اسرار موجودات رو که در آسمان و زمین است میدانه، کارای آدم ها رو هم میفهمه، چه مخفی چه علنی کارا رو انجام بدن خدا ازش آگاهه. و یه همچه خدایی رو اینا رها کردن، خورشید میپرستن. الله لا اله الا هو رب العرش العظیم. خدا یک خدا بیشتر نیست، یک معبود بیشتر نیست. و این حیوان، این مرغ شعار توحید میده، میگه لا اله الا هو، همونطور که اون شاعر میگه، میگه که همه موجودات شعار توحید میدن، هر گیاهی که از زمین روید وحده لا شریک له گوید. همه موجودات با زبان بی زبانی به یگانگی خدا شهادت میدن. و این حیوان زبون بسته میفهمه آدمایی که خدا عقل بهشون داده نمیفهمن. جای تعجب اینجاست. بعد گفت ولها عرشون عظیم. درسته که بلقیس عرشش عظیمه، اما عرش خدا کجا؟ عرش بلقیس کجا؟ اونهایی که مطیع بلقیس شدن به خاطر اینکه عرش عظیم داره، خب عظیم عظیمترش خدا داره. اینا تسلیم یه زنی به نام بلقیس هستن به خاطر حکومتش و غافل از اون عرش عظیم الهی هستن، از اون تبعیت میکنن، از خدا نمیکنن. بعد میفرماد قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین. خب گزارش رو رد کرد. یه حیوانی که با این خصوصیات گزارش میده، وقتی یه شعری رو پیدا کرده و خصوصیات اینها رو بررسی کرده، یه گزارش دقیق داره میده، نشانه های درک و شعور هم در این حیوان هست. خدا رو معرفی میکنه، شیطان رو معرفی میکنه، راه های راست و کج رو معرفی میکنه، حتی انتقاد میکنه که اینا چرا غیر خدا رو میپرستن. در این حال ببینید چقدر انبیای معصومین مراقب بودن به گزارش این حیوان با این شرایط قناعت نکرد. گفت سننظر. حضرت سلیمان گفت سننظر، باید من تحقیق کنم از صدقت تو این گزارش راست میگوی یا کنت من الکاذبین دروغ میگوی. به صرف گزارش که نمیشه اعتماد کرد، خب شاید یه اغراضی در کار باشه، با تحقیق کرد، بررسی کرد، حق باطل، درست خلاف. این شیوه که ما دیشب هم اتفاقا تفسیر سوره نساء رو می کردیم، در یکی از آیات سوره نساء خدا به مردم میگه اذا ضربتم فی الارض فی سبیل الله فتبین. وقتی راه افتادید رو زمین، بی جهت به جایی یورش نبرید، تحقیق کنید، چشمسته مردم رو تحت فشار قرار ندی، تحقیق کنید ببینید چند درصد مسئله درسته چند درصد خلافه. گفت سنن زور، من این گزارش رو باید بررسی کنم. از صدق تا که تو راست میگی یا دروغ میگی. اذهب به کتابی هازا فعلقهی الیهم ثم تول عنهم فانظر مازا ترجعون. مازا یرجعون. من یه نامه می نویسم، نامه من رو بر می داری می ری و نامه رو می اندازی توی قصر بلقیس، بعدم نگاه می کنی ببینی اینا چه عکس عملی نسبت به این نامه نشون می دن. آیا می پذیرن؟ نمی پذیرن؟ تسلیم می شن؟ یا تسلیم نمی شن؟ نامه رو داد به هدهد. همین حیوانی که اون گزارش رو آورده خودش مأمور میشه که این نامه رو ابلاغ بکنه. انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم. بله. بعد این نامه رو برد هدهد رسون به بلقیس. بلقیس به درباریانش گفت یک کتابی به من رسیده، یه نامه. و این نامه اولش نوشته انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم. اولا نویسنده رو معرفی کرده، بعد نام خدا رو ذکر کرده، بعد گفته لا تعلو علی و اعتونی مسلمین، سرکشی نکنی، با تسلیم خودتون به من برسونید و باید بیاید تحت نفوذ حکومت الهی. در مقابل حکومت سلیمان شما دیگه حق حاکمیت ندارید، چون حکومت سلیمان از ناحیه خداست و حکومت شما بر باطل و بر مبنای شرک پایه‌گذاری شده. اون وقت بلقیس زنی بود خیلی عاقله، تصمیم‌گیری بی مقدمه نکرد. گفت یا ایها الملأ، گفت ای درباری ها بشینید بخواییم مشورت کنیم. افتونی فی امری، نظر بده ببینیم ما در مقابل این نامه چه وظیفه ای داریم. افتونی فی امری ما کنت قاطعتن امری حتی تشهدون. نمیگن عقل، یک زمامدار تصمیم فردی نگیره، مشورت کنه ببیند که سردمداران متفکرین اینا نظرشون در این جریان چیه. وقتی مشورت کردن بهترین نتیجه رو میتونه بگیره. وقتی خدا به پیغمبر اسلام میفرماید که شاورهم فی الامر و اذا عزمت فتوکل علی الله، قبل از اینکه تصمیم بگیری با اصحابت مشورت کن. پیغمبر با اون عظمت مأمور به مشورت میشه. خب شخصیت میده به اصحاب خودش. ضمناً هم وقتی نظر دادن و بعد بنا شد کاری انجام بگیره، وقتی خود اصحاب نظر داشته باشن بعد نمیتونن پیغمبر رو زیر سوال ببرن. بلقیس تا شما نظر ندید من اقدام به هیچ امری نمی کنم. اونا گفتن نحن اولو قوتن و اولو بعثن شدید. اونا خبر نداشتن که سلیمان یعنی کی، حکومتش یعنی حکومت الهی، اینا نمیدونستن. متکی بودن به قدرت پوشالی خودشون، گفتن ما صاحبان قوه و قدرتیم و ما مجهزیم به عده و عده و لشکر و سلاح و این حرفا، و دلیل ندارد ما تسلیم سلیمان بشیم. اولو قوتن و اولی بعثن شدید و الامر الی که فنظری مازا تعمرین. در این حال گفتم که شما، ما نظرمون اینه تسلیم نشیم، چون قدرت داریم. احترام گذاشتن به بلقیس، گفتن تو فرمانده کل قوای، نگاه کن ببین هر چه تو امر کنی ما انجام میده. فنظری مازا تعمرین. همینطور که این به اونا احترام گذاشت، اونا متقابلن به بلقیس احترام گذاشتن. چقدر واقعا اینا عاقل بودن که مراقب احوال هم بودن. نه بلقیس بدون نظر اونا تصمیم گرفت، نه اونها بدون نظر بلقیس تصمیم قطعی گرفتن. تن فنظری مازا تعمرین. بعد می‌فرمود که بله، قالت ان الملوک اذا دخلوا قريهن افسدوها و جعلوا عزه اهلها اذله. بلقیس معلوم میشه زن خیلی با تجربه بوده، به تاریخ خیلی مسلط بوده و از تاریخ گذشتگان عبرت گرفته و قاعدش هم اینه، کسانی که بخوان به اصطلاح حکومت برسونن قبلا باید مسائل تاریخی رو برای اینا بخونن، یه تسلط کاملی به تجربیات گذشتگان داشته باشن تا بتونن مدیریت کنن. از تاریخ عبرت گرفت، گفت پادشاهان وقتی وارد یه جایی میشن نه قدرت دارن، فساد میکنن. ان الملوک اذا دخلوا قریتم افسدوها. قریه به معنی دهکده است. ملوک یه کشوری سلطه دارن، وقتی میرسن به یه دهکده خب پیداست یه دهکده اینقدر امکانات نداره که بتونه مقابل سلاطین مقاومت کنه. میخواست بگید ما تو یه دهکده زندگی میکنیم، در مقابل ملوک ما نمیتونیم موضع گیری کنیم. کیداز اون کسی که نامه رو داده اینجور با قاطعیت میگید که لا تعلو علیه و آتونی مسلمین، این یه قدرتی است که با این قاطعیت حکم صادر کرده، فهمید قضیه رو، درک کرد. و ان الملوک اذا دخلوا قريهن افسدوها و جعلوا عزه اهلها اذله. وقت میان کسانی که تو این دهکده موقعیت دارن شخصیت اینا رو اول خورد میکنن، وقتی شخصیت بزرگان این دهکده رو خورد کردن بقیه دیگه کارشون سهله. بعد گفت که بله و کذا و بله و کذالک یفعلو، این کارا رو میکنن. و انی مرسلتن الیهم به هدیتن فناظرتون به ما یرجع المسلمون. مرسلون خب من نظرم اینه. خب بیام یه ارزیابی بکنیم. ببینیم میتونیم گره ای که از دست و میشه با دندون بازش نکنیم. اول یه راه حل درست میکنیم، اعلام جنگ نمی کنیم. چون اگه اعلام جنگ کردیم ممکن است ناخواسته گرفتار بشیم. یه هدیه میفرسیم. ببینیم با این هدیه میتونیم اینا رو آرامشون کنیم که مزاحم ما نشن. اگه دیدیم که تسلیم شدن که هیچ، اگر دیدیم ادامه دادن تا یه کاری دیگه در پیش بگیریم. باز اینجا نشون میده که این چقدر عاقل و زیرک بوده. فلما جاء سلیمان قال اتمدوننه به مالن فما آتانی الله خیرون مما آتاکم بل انتم به هدیتکم تفرحون. آوردن برای سلیمان هدایای بلقیس را. وقتی هدایا را آوردن خیلی سلیمان بهش برخورد. این خدای به این بزرگی اینقدر به من نعمت داده که این چهار تا چیزی که شما به عنوان هدیه آوردید اینا در مقابلش هیچه. اونی که خدا به من داده از اون که شما بر من هدیه فرستادید خیلی بهتره. بنابراین اون کسی تحت تأثیر هدایا قرار میگیره که این هدایا براش ارزش داشته باشه. اونقدر ملک الهی بزرگ و مهمه که این چیزایی که شما هدیه فرستادید هیچه در مقابلش. بنابراین شما خوشحالید این هدیه رو فرستادید، برای من ارزشی نداره. ارجع الیهم فلتأتینهم به جنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها اذل وهم صاغرون. پیشبینی بلقیس درست از آب در اومد. حضرت سلیمان به هدهد گفت برو به اینا بگو، یا حالا مأمورین دیگه فرستاد که من یه لشکر عظیمی میفرستم که شما نتونید با این لشکر مقابله کنید، لا قبل لکن بها، و من شما را از اینجایی که هستید بیرونتون میکنم با کمال ذلت. اما حتی که بلقیس میزد اتفاقا حضرت سلیمان به همین کیفیت پیشنهاد کرد. یا ایها الملا ایکم یعتونی به عرشها. حالا اینجا حضرت سلیمان دیگه احتیاج به لشکر اینام نداشت. بنا شد تخت بلقیس رو از شهر سبع جا به جا کنن بیارن در بیت المقدس با 300 فرسخ فاصله. که میگم این سوره خیلی عجیبه، یکی از نکات مهمش همین مسئله قدرت غیبی الهی است که یه تخت بلقیس رو با تمام تشکیلاتش با یه چشم به هم زدن وزیر سلیمان آورد پیش سلیمان. حالا این قسمتش بمونه که برخورد سلیمان با بلقیس چگونه شد. حالا شاهد عرض من چیز دیگه بود، اینا مقدمه بود برای بیان یک علت و یک حکمت. خلاصه اون مطلبی که میخواستم عرض کنم این بود که حضرت سلیمان با لشکریانش حرکت میکردن، رسیدن به واد نمل. یه بیابونی بود پر از مورچه بود. این مورچه ها یه رئیس داشتن که بعضی حیوانات اینا زندگیشون اجتماعی است، مثل موریانه، مثل مورچه، مثل بعضی ماهی ها که اونا اجتماعی زندگی میکنن، مثل زنبور عسل رئیس دارند و کارگر و کارفرما و این حرفا درشون هست، که من این چیز رو خودم با چشم خودم دیدم که یک لانه مرچه بود، در کنارش هم یه لانه دیگه با یه فاصله چند متری، و لشکرکشی شد بین این مرچه ها. من داشتم نگاه میکردم. اینا اول پادشاهشون از توی کنده اومد، از توی لانه که دوتا بال داشت، هیچ کدوم مورچه ها بال نداشتن، اونا هم همینطور، و اومدن تو صحنه، شروع به کارزار شد و جنگ عجیبی شد که کمر همونی گرفتن قطع میکردن، لاشه هاشون رو مینداختن. شاید نم چندین هزار تو این جنگ کشته داشت. ما نظاره میکردیم که خلاصه بعدم حالا جنگ به چه صورت خاتمه پیدا کرد یه ما نمیدونیم. برای اینا رئیس دارن، پادشاه دارن. رئیسشون به مورچه ها گفت یا ایتها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان و جنوده و هم لا یشعرون. گفت که من احساس خطر میکنم. چرا؟ سلیمان با لشکرش دارن میاد. این مورچه از کجا میدونست که سلیمان کیه؟ کجا از لشکرش خبر داشت؟ و چگونه پیام داد به مورچه های دیگه؟ دستور داد گفت برید تو خونه هاتون. چرا؟ دلیلشو گفت، حکمتشو گفت. ما خونه میسازیم برای همین که اگر یه آفتی اومد پناه ببریم به خونه هامون. بارون میاد، باد میاد و خطرهای دیگه به ما متوجه میشه، سرمای زمستان میاد، ما میباد بریم پناهنده بشیم به خونه هامون، بمونیم تا وقتی که موانع برطرف بشه دو مرتبه بیان بیرون. سلیمان با لشکرش دارن میان و اینا ممکنه شما رو زیر پای خودشون له کنن. نه اینکه سلیمان و لشکرش اینا بخوان تعدی کنن، اینا هم لایش ارون خب شما رو نمیبینن، همطور که دارن میرن متوجه این مورچه های ریزی که زیر پاشون است نیستن، اینها رو پایمال میکنن. و هم لایش قرون درس های عجیبی تو این یه جمله هست که قالت نملتون یا ایتها النمل، یعنی میباد حکومت در دست یک نفر باشه که در مواقع خطر این بتونه تصمیم بگیره و به دیگران هشدار بده. اونجایی که احساس میکنه حالا یا آگاهانه یا ناآگاهانه ملتش در خطرند، اعلام بکنه که برید خداتون رو پنهان کنید که با خطر مواجه نشید. دوم این که باید پیشبینی کنن، پناهگاه داشته باشن. مثل این که قبل از جنگ تحمیلی تو هیچ شهری پناهگاه نبود. خب مردم یه بم میافتاد کشته میشدن، خونه هاشون خراب میشد، خداشون از بین میرفتن. جنگ که شد فهمیدن نه، میباید یه پناهگاهی باشد که اگر از طرف دشمن حمله ای شد اینا در اون پناهگاه در امان بمونن. شروع کردن این طرف و اون طرف در جاهای مناسب پناهگاه ساختن که در مواقع خطر بتونن پناهنده بشن. مورچه‌ها مسکن داشتن، پیشبینی کرده بودن حالا که سلیمان میاد با لشکرش ناخواسته اونا رو پایمال نکنن. از اون طرف ملت با تحت فرمان یک فرمانده آگاه و فرماندهی باشه دلسوز که وقت خطر اینا غافلن، اون رئیسشون بهشون هشدار بده، اینا رو به خطر آگاهشون کنه و اینا طبق فرمان او برن تو پناهگاه ها جا بگیرن. و باز اعلام کرد و هم لایشعرون که همیشه دشمن آگاهانه یک کسی رو نابود نمی کنه. گاهی هم بی توجهی انسان زیر دست و پا له میشه و سلیمان و جنودش اینا نه اینکه تعمدی داشته باشن، اما خب شما حساب خودتون رو بکنید، شما مورچه ای ریزی ناپیدایی، اونا هم با شما فاصله دارن، اونا رو اسب میشسن و چندی متر ارتفاع دارن، شما مورچه های ریز رو نمیبینن ناخواسته زیر پا، شما باید احتیاط کار خودتون رو بکنید و به اتکایی که اونا آدم های خوبی هن و با شما کاری ندارن اینجوری نباشه، چون اونا نمیخوان به شما ظلم کنن، خود به خود ظلم میشه، طبیعیست قضیه. دلسوزی اون فرمانده رو نشون میده که به مورچه ها میگید برید در پناهگاه. و دلیلش هم اینه که چرا میگم تو پناهگاه برید، برای اینکه سلیمان و لشکر شما رو پایمال نکنن. و این درس بزرگیست که به ما دادن که اگر احساس خطر کردید برای اینکه پایمال نشید ناخواسته، میباید از پیشبینی بکنی، پناهگاه‌هایی داشته باشی، راه‌های نجات بر خودتون آماده بکنی که اگر ناخواسته مثلا زلزله بنا شد بیا، خب تو شهر کرمان زلزله میاد پیشبینی نکردن، یه زلزله 70,000 آدم کشته میشن، خب بعد که بیخون ساختمان کنن مثل ژاپنی ها پیشبینی میکنن، جوری ساختمان میکنن که اگر زلزله هم اومد و ساختمان ها رو تکون داد دیگه اینا گرفتار نشن. در ژاپن ساختمان هاشون زیرش قرقره هایی نصب میکنن که وقتی زمین حرکت میکنه این قرقره ها ساختمان راحت مثل گهواره حرکت میده، فرو نریزه. خب اینا پیشبینی است، جایی که احساس آسیب و خطر میشه باید پیشبینی کرد که ناخواسته انسان مواجه با یک خسارت های سنگین نشه. حالا این قصه دنبالش ادامه داره تا اگر خدا توفیق داد هفته های بعد توضیح بدیم. صلوات خواهیم. اللهم اغفر ذنوبنا واغفر والدینا ولمن له حق علینا، اللهم اقض حوائجنا واکف مهماتنا، اللهم ایّد امام زماننا وعجل في فرجه وظهوره واجعلنا من اعوانه وانصاره، اللهم ايد علماءنا الربانيين لا سيما المنظورين منهم بجاه محمد.